هستن که بعد از انتخاب اون وابستگی جریانی و حزبی خودشون رو به نوعی رد میکنن. ما در قبال آقای دکتر روحانی اینو دیدیم، در قبال دیگران هم به نوعی مشاهده کردیم، شاید کمتر حالا در قبال آقای خاتمی ما این موضوع رو دیدیم که این موضوع رو رد کرده باشن، اما بقیه افراد رو ما به نوعی میبینیم، یا حتی میبینیم که جریان ها هم بعد از اینکه عملکرد افراد در سمت ریاست جمهوری رو چندان مناسب نمیبینن به نوعی دوری میکنن. این وضعیت رو شما چجوری تحلیل میکنید؟
البته سوال بسیار مهمی. اگرچه متاسفانه این ویروس منحوس کرونا این بحثا را کم اهمیت کرده و انتخابات خدا کنه پر رونق باشه و هیجان انگیز، اما این روشن باشه، بنده هم همین الان اگر یه حزب فراگیر، نه یه حزبی باشه با اساسنامه و مرامنامه که با اسلام و با قانون اساسی و با تمامیت انقلاب اسلامی وفق داشته باشه، بنده تعلیست به خودم میدید. اما چون در شرایط فعلی فضایی که همچی چیزی میطلبه ما در کشور نداریم، به همین دلیل به نظر من تلاش سودمندی نیست. ولی تشکر هر جا باشه آدم بخشی از خستگیش رفت میکنه، تشکر میتونه بسیاری از چال و طوله ها رو بپوشونه، اطلاع از شخصیت ها، از افراد، از اهداف، از توابق اینا انسان نداره، میتونه از دیگران کمک بگیره و و و. وجود احزاب بسیار نافع است. کشور اروپایی حتی آمریکا دارن با حزب اداره میشن. این چیزی که درست کردن آمریکا یا بر انتخابات میخوان اجازه ندن غیر از این دو حزب جمهوری خواه دموکرات تو کشور پا بگیرن، یعنی حرف آخر را حزب میزنه. من تا در کشور من مطلب کشور ما من همچی پیش بینی ندارم.
درسته، خیلی ممنون آقای دکتر. اگه اجازه
بفرمایید از جناب عالی یک بار دیگه و از مهمان گرامی تون و به خصوص
خیلی ممنون، منم از شما سپاسگزارم، خیلی متشکرم، خدا حافظ شما. جناب آقای رافیان، من سوالی که از آقای دکتر بشارتی پرسیدم، من میخوام همون سوال رو از شما هم بپرسم، اگر شما اون قسمت قبلی فرمایشتون هم ناقص مونده بود، اگه میخواید اون تکمیل کنید و بعد من این سوال رو بپرسم.
بله، با توضیحاتی که جناب آقای دکتر بشارتی دادن، خب پیداست که ایشون هم نسبت به عدم توجه جدی از طرف حاکمیت به احزاب گروه های سیاسی در واقع اعتقاد دارند و این یکی از موانعی است که احزاب نتوانستن اون قدرت واقعی خودشون رو پیدا بکنن و تأثیرگذاری خودشون رو بر افکار عمومی داشته باشن. ببینید، بالاخره این که احزاب نتوانستن به معنای واقعی کلمه ایفاگر نقش یک حزب باشن در کشور، خب حالا عواملش تقریبا برشمرده شد. من ضمناً اون آماری که شما اشاره فرمودید اون اصلاح کنم، اون 145-40 حزب که من گفتم در دولت اصلاحات بود، بعد رسید به 245 تا حزب، بعد با توجه به قانون احزاب که از طرف کمیسیون شوراها در مجلس که خود من هم عضویت داشتم در اون کمیسیون تدوین شد، قرار شد که احزاب در صورت تطبیق خودشون با قانون جدید بتوانن فعالیت حزبی کنن. الان چیزی نزدیک 115 تا ما 115 تا حزب داریم که اینها میتوانن به عنوان حزب ظهور و بروز پیدا بکنن و فعالیت خودشون رو در انتخابات و در دیگر فصول و زمانهای غیر انتخاباتی انجام بدن.
همین فرصت یا نه یا اصلا تأثیری نداره این همه تعداد احزاب ما در داخل کشور ثبت شده داشته؟
نه، من این رو اصلا مفید به حال کشور نمیبینم. من معتقدم که باید چندین حزب قوی داشته باشیم، چون الان همین تعداد حزبی هم که اومدن خودشون رو با قانون جدید تطبیق دادن واقعا کار حزبی نمیکنن. و اون اگه بخوایم ارزیابی بکنیم میبینیم که اون معیارها و شاخصهای حزبی رو ندارن. مثلا اگر من یه جدول مکانیزم ارزیابی داشته باشم که بخوام نقش احزاب رو در اونچه که به هر حال باید مطرح بشه ارزیابی کنم، معتقدم که باید احزاب آگاهی بخشی بکنن به جامعه. خب واقعا چقدر احزاب موجود این حرکت رو انجام میدن؟ ببینید، باید احزاب بتوانند با کانال کشی فکری در جامعه هم سطح بینش مردم رو در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی افزایش بدن، هم تعمیق بینش سیاسی به وجود بیاد، تا بتوانند در هنگامه انتخابات که میخوان انتخاب کنن چشمشون رو نبندن که در یک دوره به لیست 30 نفره رأی بدن بره توی مجلس، مجلس بشه بعد یک دست، در این دوره دیگه یه دفعه به اون لیست 30 نفره رأی بدن. خب این که نمیشود انتخاب و انتخابات. این دلیلش اینه که احزاب متاسفانه اون معیارهای لازم رو ندارن. یکی آگاهی بخشیه که گفتم باید از این طریق انجام بشود. دوم اینکه احزاب باید قدرت تحلیل از وضع موجود کشور رو داشته باشن و ارائه بدن به مردم. چقدر تو این زمینه احزاب کار میکنن؟ اینه که اشاره کردم یکی از دلایلی که احزاب نهادینه نمیشوند برمیگرده به خودشون، که خودشون رو جدی نمیگیرن، که البته اونم معلول عدم توجه حاکمیت به احزابه، برمیگرده همینجا. فلذا باید احزاب بتونن نقد عملکرد کنن، حتی با عملکردهای غلط و نادرست دولت مردان ما یا حتی دیگر قوا، مجلس، قوه قضاییه، فرق نمیکنه، با عملکرد غلط و کارکرد غلطشون مخالفت بکنن. خب این کار چقدر اتفاق میفته در کشور؟ البته شاید بعضی بگن آقا اگر ما نقد کنیم پس فردا برامون ممکنه مثلا ثبت نام کنیم در مجلس، صلاحیتمون تایید نشود. خب البته این مسائل متاسفانه وجود داره، خود این هم تأثیر داره. یکی دیگر از مواردی که به عنوان معیار من در نظر میگیرم که اگر یک حزبی توانست دارای این معیار باشه، من یه شاخص بهش میدم، میگم اینقدر ارزش داره کاری این حزب، اینه که باید نامزد معرفی کنه حزب در عرصه انتخابات، و این نامزدش باید بیاد برنامه های مدون حزب رو تبیین بکنه برای مردم. ما فقط در دوره گذشته داشتیم حزب مؤتلفه نماینده معرفی کرد، آقای میرسلیم اومد به عنوان نامزد ریاست جمهوری، نشست در میز مناظره. چه تعداد اتفاق افتاده این کار؟ اتفاقا حزب اسلامی ایران زمین این دوره نامزد معرفی خواهد کرد و مستقل هم معرفی خواهد کرد و برنامه در حوزه‌های مختلف خواهد داشت که به نامزدش این برنامه ها رو بده و نامزد حزب بیان کننده این برنامه ها و ارائه دهنده این برنامه ها در حوزه‌های مختلف به پیشگاه ملت باشه. ببینید اینها متاسفانه وجود نداره و این باید تقویت بشود. خب اینها است ابزارهایی که واقعا احزاب و گروه های سیاسی الان در اختیار دارن. اینها رو خیلی البته زمینی پیش نمیاد. الان مثلا یکی از ابزارهایی که احزاب در اختیار دارن همین گفتگویی است که من امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. چقدر اینا اتفاق میفته؟ کم. چرا نباید در کشور ما در رسانه ملی یک شبکه وجود داشته باشه که احزاب در اونجا، یعنی احزاب نقششون از خیلی از مسائلی که الان وجود داره کمتره؟ خب باید احزاب حضور پیدا کنن، با مردم حرف بزنن.
رافیان مطالبی که مطرح میکنید من خودم دارم استفاده میکنم و مطالب بسیار خوبی هم هست نسبت به آسیب شناسی وضعیت احزاب در ایران. ما چون بحثمون انتخابات هست باید برگردیم به سراغ موضوع انتخابات.
خارج از این نمیگم، بله. میگم در انتخابات احزاب باید نامزد معرفی کنه.
درسته، بله.
این نامزد باید برنامه حزبش رو بیاد تبیین کنه. یعنی در واقع اگر حزبی نامزدی رو معرفی میکنه، این نامزد وقتی میاد خود اون نیست، این حزبش رو داره نمایندگی میکنه.
من قبول دارم،
میکنه.
بله من این بحث رو قبول
طریق
دارم.
از طریق بیان برنامه ها که اینها برای رفع مشکلات کشوری یا کاهش مشکلات و تنگناها مؤثره، این است که اون وقت مردم احزاب رو میشناسن. خب این وجود نداره، باید ابزار در اختیار بگذارن. الان موقعیتی الان پیش اومده، مسائلی از این قبیل، رسانه‌هایی که میتونه خود احزاب ایجاد بکنه. این که اشاره کردم اصل 26 و 27 خیلی مهمه. اینا مواردی است که اگر توجه نشه، من فکر میکنم که همون صحبت که آقای بشاراتی هم داشتن، اصلا احزاب ول معطرن. آقا اصلا حذفش کنید اصول 26 و 27 از قانون اساسی بردارید، نمیشه که شطور سواری دولا دولا. یعنی هم بگیم حزب باشد هم نیست، و هم بگیم که فعالیت سیاسی بکند، فعالیت انتخاباتی بکند، اما زیر مجموعه کی باید باشه؟ کی باید مهندسی کنن انتخابات؟
حالا من در این زمینه آقای رؤوفیان صحبت دارم با شما. همکاران ما میفرمایند که یک فاصله کوتاهی بگیریم و بعد در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
راهبرد 13 یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 به مدت 60 دقیقه از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای میشه.
خب خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در خدمت جناب آقای سید ابوالقاسم رؤوفیان، دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین و فعال سیاسی هستیم. موضوع برنامه هم بحث نقش احزاب در انتخابات ریاست جمهوری هست. بخش اول صحبت‌های بنده با جناب آقای رؤوفیان و همچنین گفتگوی تلفنی من با آقای بشارتی درباره این بود که احزاب چه جایگاهی دارن، اصلا احزاب داریم، اگر نداریم دلایلش چیه، که خب به روشنی به این موضوعات پاسخ داده شد. من یه سوالی که از آقای بشارتی پرسیدم و ایشون پاسخ دادن، میخوام همون سوال رو از خدمت جناب آقای رؤوفیان هم بپرسم. اینکه به هر حال اشخاص در انتخابات با وابستگی جریانی معرفی میشن، توسط جریان ها معرفی میشن. من البته به تعبیری آقای رؤوفیان، شاید تعبیر علمی نباشه اما تعبیر عرفی به نظرم وجود داره، جریان ها دارن در قالب در واقع نقش احزاب خودشون رو معرفی میکنن به نوعی در کشور. اگرچه من موافق هستم با حضرت علی، احزاب کاملا متفاوتن به لحاظ سیستمی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ کارکردهایی که دارن، اما تقریبا به نوعی در جامعه به لحاظ عرفی جا افتاده که حزب اصولگرا، حزب جریان اصولگرا، جریان، حالا یک کمی در واقع اون نامها متفاوته. در انتخابات اصولا افرادی انتخاب میشن که وابستگی جریانی به این دوتا جریان دارن، وابستگی سیاسی به این دو جریان دارن. اما همون نکته که حضرت علی اشاره کردید، چون پشتوانه حزبی ندارن این افراد، چون از درون این احزاب بیرون نمیان و صرفا در آستانه انتخابات این جریان ها میان و این اشخاص رو وارد خودشون میکنن و اونها رو به عنوان نامزد معرفی میکنن و به تعبیر آقای بشارتی اشخاصن که به اینها شخصیت میدن، بعد از انتخاب میبینیم که هم نمیتونن نقد بکنن و همین که اگه عملکرد مناسب نباشه به نوعی اعلام براءت میکنن و خود اون اشخاصی هم که معرف انتخاب میشن به نوعی از اون وابستگی جریانی خودشون اونو رد میکنن یا انکار میکنن. نظر شما در این خصوص چیه؟ دیدگاه شما در این باره چیه؟ با توجه اینکه در آستانه انتخابات هم قرار داریم، به هر حال این موضوع مهمیه برای مخاطبان ما.
بله متاسفانه همینه. یعنی ما به جای اینکه شخص بیاد، فرد میاد، چون این دو واژه هر کدوم یه بار حقوقی داره. خب اگر شخص بیاد، این شخص از جایگاه حقوقی حرفش رو میزنه با مردم، میشود همون حزب. اما متاسفانه اتفاق نمیفته، فرد میاد. فرد میاد از طرف یه جریانی که داره انتخابات رو مهندسی میکنه، که امروز این دو جریان مطرح در کشور، حالا به نام اصولگرا یا اصلاح طلب، که ما بیشترین آسیب ها رو از همین مرزبندی ها و خطکشی ها خوردیم. کشور ما کم آسیب ندیده، متاسفانه همواره این قصه تلخ تکرار میشه در هر دوره از انتخابات. مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزشون یک جمله ای دارن که حالا من نمیدونم چه برداشتی باید از این جمله کرد. ایشون غریبه به مضمون میفرمایند که پرهیز از عرشبت که، حالا اگر بخوام عبارت درستش رو بگم، پرهیز از رفتارهای غلط چپ و راست. مگه ما توی مملکت الان چپ داریم؟ اصطلاح چپ یا اصطلاح راست که الان نیست؟ ذهنها به کدوم طرف میره؟ پرهیز جدی از هر شبت که رفتارهای غلط چپ و راست، حالا مضمونش اینه، شاید عبارت رو من دقیقا نگم. یه جمله هم خب مطرح شده، چرا الان به نام اصولگرا و اصلاح طلب نمیان؟ چرا همونها که قبلا در واقع می اومدن میشستن در یه اتاقی ما مهندسی میکردن با تابلوی دیگه میان؟ خب این رو مردم میدونن پشت تابلو کیه، پشت صحنه کیه. چقدر احزاب میتونن در داخل این جبهه ها نقش آفرین باشن؟ هزمن در جهاز هاضمه این جبهه ها، نقشی نمیتوانن ایفا کنن. نکته بعدی که از تعالی در سوالتون مطرح کردید، بله این همه حزب هم که واقعا اون معیارهای حزبی رو ندارن، بیان بررسی کنن ببینن احزاب گروه سیاسی در این مدت کدوماشون واقعا مثل حزب عمل کردن. من نمیخوام بگم حزب اسلامی ایران زمین، حزب مطبوع من، دقیقا معیارهای حزبی رو داره. من سال 65 که جامعه اسلامی فرهنگیان کشور رو با بعضی از عزیزان تشکیل دادیم، تا سال 85 20 سال من خاک جامعه اسلامی فرهنگیان رو خوردم، هم در جایگاه قائم مقامی هم 8 سال من دبیر کل بودم. در دوران اصلاحات که کمیسیون ماده 10 قانون احزاب اصلاح طلب ها بودن، حالا از نمایندگان مجلس و ترکیبی که داشت، جامعه اسلامی فرهنگیان در گرفتن یارانه بعد از دو جبهه، بعد از دو حزب اصلاح طلب بیشترین یارانه رو گرفت، به خاطری که در سراسر کشور چیزی نزدیک استانها و 150 شهر دفتر و جلسات مرتب، ما وقتی که تو مجلس خبرگان تو انتخابات ریاست جمهوری مجلس میخواستیم کار کنیم، من حتی با برخی از مسئولین واحد تشکیلات اینها که سفرهای استانی می رفتیم با نمایندگان خبرگان رهبری دیدار می کردیم، بعد می اومدیم به عنوان عضو جبهه پیروان خط امام رهبری گزارش می کردیم. خدا رحمت کنه مرحوم اسکرالادی رضوان الله علیه، ایشون یه وقتی تو جبهه می فرمودن که کاری که رؤوفیان کرده باید جبهه می کرد، که پا می شه میره حتی داوطلبان عضویت در خبرگان رهبری رو هم با ایشون دیدار می کنه. اون موقع در اون سال اولین یارانه رو جامعه اسلامی فرهنگیان 40 میلیون تومان گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر که فعالی معیارهاش معیارهای حزبیه. من عرضم اینه، هستن دیگران که بهتر از من هم کار میکنن، بیان واقعا بررسی کنن، رصد کنن، ببینن کیا کار حزبی میکنن، اینا رو نگه دارن، بقیه رو آقا چه دلیلی داره ما روی کاغذ 115 تا 120 تا حزب داشته باشیم اما همه برن تو یه جا و اونجا در واقع به عبارتی حل بشن، اما مسئله تابلو دیگه حزب نیست. این گونه نمیشود حزب درونی بشه در
این
کشن.
وضعیت به هر حال تاثیرش در انتخابات هم هست دیگه، یعنی همون موضوعی که من عرض کردم، شخصی که انتخاب میشه وابستگی رو رد میکنه.
بله.
احزاب هم الان با توجهی که ما تو آستانه انتخابات قرار داریم، آقای رؤوفیان شما به طور کلی وضعیت این دوتا جریان رو هم در حوزه معرفی نامزدها و هم به لحاظ شرایطی که دارن چطور میبینید؟ خیلی مختصر اگه پاسخ بدید.
من عرض میکنم که ما با یه چالش جدی مشارکت مواجهیم در انتخابات 2400. تعارف هم نداریم، نارضایتی مردم به شدت، و اینکه اصلا تصمیمی بر حضور پای صندوق‌های رأی ندارن. خب ببینید این درد مشترک اونهایی که دغدغه کشور و مملکت و نظام و اینها رو دارن، با توجه به این دشمنی های پیرامونی که ما داریم، و هرچه ما بتوانیم انتخابات پرشورتری برگزار کنیم میتوانیم در مقابل دشمنان قوی تر ظاهر بشیم، این یک دغدغه است. ما در انتخابات مجلس گذشته تهران چقدر شرکت کرد؟ در سطح کشور چقدر شرکت کردن؟ پایین ترین مشارکت سیاسی، مشارکت مردم بود. ببینید این دغدغه، یعنی مسئله اول باید این باشه. حالا که مسئله اول میخواد این باشه، باید همه دستگاه ها، همه نهادها، همه افراد کمک بکنن. الان شورای نگهبان قاعدتا باید صلاحیت ها رو بررسی بکنه. خب نگاهش این باشه که به گونه ای بررسی بکنه و تایید صلاحیت بکنه که همه صلایق بدونن یه نماینده ای در عرصه رقابت انتخاباتی
دارن. انتخابات قبلی هم همینجوری بوده واقعا. بله. همه صلایق نامزد داشتن. منتخب به حال یک سری ملاکایی هم هست دیگه. اون ملاکا هم باید مد نظر.
یا مثلا رد صلاحیت ها. رد صلاحیت ها آقا علت دلیل چیه؟ عدم التزام به اسلام. آقا اگه میشه. یعنی من میخوام بگم اینها موجب میشود. لذا من معتقدم که ما اگر بخواهیم بگیم که احزاب باید الان با یه نگاهی به انتخابات پیش رو ورود پیدا بکنن که این نگاه اولا منجر به مشارکت حد اکثری بشه به عنوان اولین مسئله و مهمترین آیتم، و این هم خب نقد عملکرد ها میخواد، مقابله و با عملکرد های غلط میخواد، عرض شود که این که حالا روی کردش یه روی کردی باشه که فعالانه با قضیه برخورد کنه، اینا مسائلی است که من فکر میکنم کمک میکنه. منتها متاسفانه احزاب اسمشون هست و خلاصه یه رسم مؤثری که همه این رو با همه وجود احساس کنن ما مشاهده نمی کنیم.
خیلی ممنون جناب آقای رافیان. همکارم اشاره میکنم وقت برنامه تمام شده. من از شما خیلی سپاسگزارم که امروز ما در استودیو رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم. از همه شما شنوندگان عزیز که توجه کردید به این برنامه هم سپاسگزارم. بحث احزاب بحث مهمیه که با یه برنامه واقعا نمیشه به اون پرداخت. ان‌شاءالله ما بتونیم در برنامه‌های بعدی هم مجددا در خدمتتون باشیم. یه بار دیگه تاکید میکنم که با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید برنامه‌های خودتون رو از این اپلیکیشن بشنوید و همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم میتونید با ما تماس در تماس باشید و نقطه نظراتتون رو درباره این برنامه به ما اعلام بکنید. از همه شما عزیزان شنونده که به این برنامه توجه کردید سپاسگزارم. تا برنامه آینده راهبرد 13 شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
همیهنان عزیز، شما شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. شما هم وطنان فهیم میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای ایران پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
اومدم به دعوت تو پای سفره‌های افطار، کاشکی دستامو بگیری توی این لحظه بیدار. من مسافری غریبم که به تو پناه بردم، توی این غروب غربت به تو تنها دل سپردم. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه تو اسم خاک و تو هوای تو رهاشه. جده های تاریک تو بشو چراغ راهم، اگه خسته و شکستم تو بشو پشت و پناهم. توی این شبای روشن دل تاریکم و دریام، کاشکی روح تشنه من بشه با یاد تو سیرام. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه طلسم خاک و تو هوای تو رهاشه. اومدم به دعوت تو پای سفره‌های افطار، کاشکی دستامو بگیری توی این لحظه بیدار. من مسافری غریبم که به تو پناه آوردم، توی این غروب غربت به تو تنها دل سپردم. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه طلسم خاک و تو هوای تو رهاشه. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه طلسم خاک و تو هوای تو رهاشه.
فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم. کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی، این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
خدایا کمک کن در این ماه روزه بگیریم و شب زنده داری کنیم. گاهی افرادی غصه میخورند که ماه رمضان چگونه روزه بگیریم. خب دعا کنید و از خدا کمک بخواید که راحت روزه بگیریم. انشاءالله این ضیافت الهی در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان مبارک باشه بر همه.